از برادر بزرگوارمان آقای حسن رحیم‌پور تقاضا می‌کنیم برای اجرای سخنرانی تشریف و محمد و آل محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم و السلام علی عیسی ابن مریم یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. درود بر عیسی مسیح، آن روزی به دنیا آمد و اون روز که بمیرد و اون روز که زنده و برخواسته برانگیخته شود. میلاد عیسی مسیح است، سلام الله علیه، مردی که از غیب آمد، مردی که از زهدان مادری پاکیزه که جز به دم گرم ملکوت با در نشد و در احرام نماز و صیام بود که نور مسیح را در سینه و سپس در گوشت و خون خود حس کرد. مسیح سلام الله علیه با اعجاز ظهور کرد و با اعجاز غائب شد. مردی که میگفت فکر گناه خود گناه مستقل است و بخشی از قسمت انسانی رو ظالم میکنه. پیامبر زهد که در خاک میخوابید و با نماز ایمان برادری داشت و به نام خدا با قیصر در افتاد و به مشیت خدا از چشمها قاهر شد و او نبود که بر صلیب بالا رفت و پیش از معراج خود به ظهور آقای انبیا احمد مصطفی بشارت داد و رفت تا شاید همین فردا یا وقتی دیگر در رکاب اون سر بزرگ تاریخ و راز مقدس جهان مهدی امت سلام الله علیه ظهور کنند و از پس پرده غیب صدای تکبیر کردهاند و شرق و غرب عالم رو انشاءالله توحیدی کنند. دیگر اینکه در جمع برادران و خواهران هستیم که در این سوی عالم دلشون به یاد معاد میتپد و به صدای انبیاء سلام الله علیهم از نوح و ابراهیم تا مسیح و محمد ایمان آوردن و در دل جامعه ای که اون چه از نعمت دارد فقط محصول تلاش و فکر و برنامه ریزی خودش نیست، بلکه تمام جهان رو به زور بازوی کمپانی های سرمایه‌داری یهود به بند کشیدند و به سوی دهان بلنده خودشون شیب گرفتند و رزق تمام بشریت ستمدیده آسیایی، آفریقایی و امریکایی لاتین رو در جامعه امریکایی انباشته کردند و به صورت مصرف کنندگان رزق بشر در آمدند اینجا. چون این منظری همیشه نصیب نمی شود بنده شخصا از حضور در منزل شما در این سوی آدم مفتخرم من این رو توفیق بزرگی برای خودم میدانم و خدای متعال رو برای این توفیق شاکر هستم. ویژه شما که در تمام این سالهای سخت در قربت این شهرها که تاریکی معنویت رو با نور نئون و دورافکن و تکنولوژی نمیشه جبران کرد، ولی در چنین فضای شما و الحمدلله به فضل خدا ایمانتون رو نگه داشتید و نه تنها این ایمان رو حفظ کرده این بلکه اون رو مثل مشعلی از سر دست گرفته این رو مفتخری و دیگران رو هم به اون فرا میخواهید. امیدواریم که انشاءالله همه ما در کار دنیا و آخرت چالاک جدی و محکم باشیم و این راه مقدسی رو که عیسی مسیح سلام الله علیه همه چیز خودش رو بر سر اون گذاشت تا پرچم توحید و عدالت رو به نبی اکرم رسوند و از ایشان به علی و فاطمه و اولادشون و بعد از اون به تمام فقهای مجاهد و همه مؤمنین و مؤمنات در گوش و کنار عالم تا امروز به دست ما و شما رسیده انشاءالله به منزل مقصود برساند. انقلاب ما منافی چه چیزیست در جهان و با کجای تمدن غربی دعوا داره و آیا مخالفت انقلاب ما با چه بخش از تفکر غربی است؟ آیا ما با اصل تکنولوژی در مشکل تئوریک داریم؟ چنانچه بعضی در ایران و خارج کشور تصریح کردن به این قضیه، یا مشکلات دیگری هست واقعا؟ و مشکلی که ما با غرب داریم مشکل بر سر نظم و تکنولوژی و اینا نیست، مشکل بر سر تئوری تمدنه، همون مشکلی که انبیا سلام الله علیهم با سلاطین جور خودشون در دورانهای مختلف داشتن. مشکل ما با غرب مشکل انبیاست با مخالفینشون و برای که پراکندگی نشده باشه و روی هم امشب و اون شب متعرض یک مبحث واحدی شده باشه، امشب رو در واقع شما بررسی یک بُعد، یکی از دو طرف این چالش جدیدی که در جهان به پا شده بعد از مرگ کمونیسم بین اسلام و آمریکا بدانید. می‌دانیم که همین که جنازه کمونیسم روانه سرخانه تاریخ شد، بلافاصله در جهان اعلام جنگ جدیدی شد که یک طرفش همچنان استکبار سرمایه‌داری غرب است به رهبری کمپانی‌های صهیونیستی در ایالات متحده و طرف دیگرش تز امام راهب ماست و به تعبیر CIA همین جنبش فناتیک در جهان. یک طرف این نبرد یک امپراتوری مدعی و مقتدری است که با این همه طول و عرض و رعد و برق و خود رو نامزد خدایی کرده امروز در جهان و در برابرش یک انقلاب انسانی است که سلاحی جز حرفهاش نداره، انقلابی که از میان مردم سربازگیری میکنه، از میان فقرا و تجربه نیرومندی است در تاریخ معاصر و بوی عطر پیامبران خدا رو میدهد و در برابر چپکده فراهنهی که در مدخل سال 2000 برای همه بشریت شاخشانه میشه. و چون در گوش و کنار جهان تحت تأثیر بمباران تبلیغاتی صهیونیست ها چهره مخدوش شده ای از اسلام و به خصوص شیعه و چهره غلط اندازی از بسیجی و از مجاهدان حزب الله در سراسر جهان عرضه شده و شبهه ها و سوالاتی راجع به اصلا دعاوی انقلاب جهانی اسلام، راجع به دکترین امام راحل در سراسر جهان نشر شده و می شود، به طور که بنده مطمئنم الان بین مردم امریکا و اروپا مطلقا برداشت درست به یک تلقی واقع بینانه از انقلاب ما و از موازه امام نیست. من لازم می‌دونم که این بحث رو با طرح چند تا سوال شروع کنم. امام ما آیا با چه چیزی، با چه چیز تر، با کجای تمدن امریکایی مخالف بود؟ انقلاب ما آیا فاقد شعور لازم برای درک نحوه تکوین و رشد تمدن مدرن؟ انقلاب ما آیا منکر عنصر سازماندهی درست، مدیریت متفکر و برنامه‌ریز و این سیستم منضبط و پرکاری است که بر غرب و بر امریکا حاکمه؟ آیا امام ما با این فضیلت ها مخالف بود؟ آیا امام ما با نقاط قوت تمدن غرب مخالف بود؟ آیا اونطوری که حاکمیت ایالات متحده تبلیغ میکنه در سراسر جهان، انقلاب ما یک انقلاب ندانمکار ماجراجوی فناتیک هست که هدفی جز گسترش آتش شورش ضد غرب در سراسر جهان ندارد؟ آیا یک انقلاب خشن و منتقمی هست که فقط با منطق فداکاری های خونی، با منطق انتها میخواد نظم و نسق حاکم بر جامعه جهانی رو به هر قیمت و به هر ترتیبی از هم بپاشه و هیچ دورنمای مثبتی از یک جامعه انسانی و هیچ پیشنهاد صریحی راجع به جامعه نوینی که بر خرابه های جامعه کنونی جهان باید ساخته بشه نداره؟ آیا واقعا یک انقلاب عصبانی و مصممی است که خودش هم نمیدونه چی میخواد؟ اینا بخشهایی از اتهامات و پروپاگاندی که علیه این انقلاب امروز در سراسر جهان به شدت تبلیغ میشه. شما بهتر میدونید که امریکا به شدت نگران 14 سال پیش قضیه رو شوخی گرفتن، زمان گذشت و احساس کردن که آتشی که برافروخته شده از قم یک آتش محدود نیست، این تحول منطقه‌ای و محلی نیست، یک تحول حتی خاورمیانه‌ای نیست، یک تحول انسانی است و الان روز به روز نگران ها اضافه میشه. نگران جنبش جهانی هستند که از جنگل‌های خاور دور، از سنگاپور، از فیلیپین تا هند و افغانستان و جمهوری‌های آسیای میانه تا بوسنی و هرزگوین و از جزیره العرب تا شمال افریقا، همه جا رو در بر گرفته. این ما نیستیم که ادعا می‌کنیم. امروز خود رسانه‌های غرب دارن اعتراف میکنن که صدای اون پیرمردی که با دست خالی جنبش جهانی رو شروع کرد امروز در گنبد جهان پیچیده. انعکاس صداش در افریقا به گوش میرسه، در جمهوری‌های آسیای میانه به گوش میرسه. من خودم یک ماه پیش در بوسنی هرزگوین بودم. ما بچه‌های رو دیدیم، بچه‌هایی که حنفی مذهب بودن و وقتی من باشون روبرو شدم اصلا هیچ تفاوتی بین اونا و بچه بسیجی های گردان های رزمی بسیج خودمون نمید. همون آمون، همون افکار، همون ایمان، همون نگاه ها و همون حرف ها. بوسنی هرزگوین تقریبا وسط اروپا است و شما اعتقال اینجا میدینید آتشیست که دم به دم نیشو بلدتر بشه. یه روز الجزایر جلوی انتخابات مردم رو میگیرن، منادیان دموکراسی. و روزی نیست در مصر که گروهی از مجاهدین رو علاقه نکنن، در تونس همینطور. در افریقای جنوبی همینطور جایی نیست که از این آتش این انقلاب جهانی در امان مونده باشه. همه جا رد پای اتمام هست. آتش مقدسی است که هر چه بر اون بزنند برافروخته تر میشه. عذابی است که بر سر استکبار جهانی نازل شد. نار الله الموقده الذي تطلع على الافئده، این آتش غضب خداست که انبیا دردش داده بودند. حالا این مقدار اطراف واقعیت فعلی جهان رو ما بتراشیم، چهره واقعی دو طرف این نبرد به اون چی که سرش دعواست یه مقدار روشن‌تر بشه. یقینا اون چیزی که سرش دعواست تکنولوژی نیست. غرب تبلیغ میکنه اما ما سر تکنولوژی با غرب دعوا نداریم. بحث سر مدرنیسم نیست. بحث سر نظم و برنامه و تفکر نیست. اینا چیزیست که مجمعان علیه من رو مومن و کافر قبول دارم. ما یک بار برای همیشه میگیم که انقلاب ما هیچ کینه‌ای از تکنولوژی، از صنعت، از مدرنیسم، هیچ کینه‌ای هیچ وقت به دلش نبوده و الانم نیست. و بی هیچ تعصبی با کمال واقع بینی و تواضع ما حاضر انقلاب ما همیشه حاضر بوده و الانم حاضره. مزایای انسانی تکنولوژی رو از سر بگیم و ما قول شرف میدیم که در برابر تکنولوژی هدایت شده، در برابر مزایای انسانی تمدن، در برابر محصولات علمی و تولیدات فکری متفکرین غرب هیچ مقاومتی نمونه. تا حالا نکرده هیچ مقاومتی. قیمتش رو تا ریال آخر خواهیم پرداخت. این جهان جای استکبار نیست، جای تکبر نیست و نه شرقی نه غربی یا مرگ بر آمریکا به معنی قطع هر ارتباط فکری و علمی و عملی با غرب با شرق نیست. مرگ بر آمریکا معنیش مرگ فرستادن به مزایای تمدنی که داره امریکا هست که نیست. من فکر کنم قضیه بدیهی تر از اینه که حالا بخواد روش بحث بشه و من بخوام وقت شما رو و وقت کلمات رو در این باره بگیرم. خب از دعوا سر چیه؟ از سال 42 تا امروز این نبرد جهانی داره کم کم خاپیزاشو میزنه در سطح جهان و جبههای جدیدی داره روز به روز این دو جبهه علیه هم باز میکنن و امروز پای این نبرد به قلب اروپا هم کشیده شده. دو طرف این نبرد کیان؟ من منظورم نبرد نظامی و تسلیحاتی نیست، منظورم نبرد تکنیکی و علمی هم نیست. این نبردها در درجه دوم و سوم هم فردی هستن، البته مهم هست اما فردی هست. و در این نبردها ما متاسفانه چیزی خیلی برای ارزم نداریم، ادعایی نداریم. عنایت بنده بیشتر به نبرد ایدئولوژیک هست. دو طرز تفکر اصلی الان جهان وجود داره و اینا الان به مساق هم آمدن. شاخصه های اصلی دو طرز تفکر چیه؟ و لذا ما چرا حق داریم در برابر امریکا بیستیم؟ حالا بنده بحث در مورد تئوری تمدن امریکایی رو، تمدنی که در اروپای غربی به امریکا وجود داره و تمدن مقتدری هم هست، تمدن منضبطی هم هست، انشاءالله موکول میکنم به شنبه و اونجا خواهم عرض کرد که از مسیح به بعد بر غرب چه گذشت. برای چه شد که به اینجا رسید؟ در کجا؟ برای امروز باقیمانده وقتم رو میخوام به این سوی جبهه، یعنی به تفکری که در برابر تفکر آمریکایی وایستاده اختصاص بدم. به خصوص که باید کجا هم بکنم جلسه سوال جواب که به نظر من جلسه مفیدتر خواهد بود در خدمت رو باشم. برای مقایسه دو طرف البته کافی هست که شما مبانی تئوریک دو طرف رو مورد مطالعه قرار بدید. همینطور کافی هست که رهبران دو جبهه رو با هم مقایسه کنید، یعنی شخصیت و افکار امام رو با شخصیت و افکار جورج بوش یا کلینتون، این دوتا شخصیت کنار هم بگذارید مطالعه شون کنید. این مطالعه روانشناسی فردی یا سربازان دو جبهه رو با هم مقایسه کنید، یعنی بینش و اخلاقیات بسیجی رو با بینش و اخلاقیات یک سرباز ارتش امریکا. هر کدوم از این مطالعات به نظر بنده میتونه یک چشم‌انداز از دو طرف این نبرد به ما ارائه بده. به من فرمودم که امروز راجع به بسیجی بگو و به نظر من رسید که حرف بی‌مناسبتی هم نیست، برای اینکه ما باید به دنیا توضیح بدیم که چه انسانی رو به راستی انسان میشناسیم، دنبال ساختن چه آدمی هایی، چه آدمی زادی هستیم، از آدم چی میخواد بسازیم. از ما خواهند پرسید که مدینه فاضله شما کجاست، چیه انسان ایدئال شما، کیه و آیا اون انسانی که میگید فقط تو شعرها و خطابها پیدا میشه یا انسان ساختنیست، بودنیست، آیا انسان عینیست یا آیا انسان اساطیریست. و میگن از صدر اسلام نگید، زیاد شنیدید، از همین حالا بگید تا بتونیم ببینیم انسان شما رو، ما باید با چشم ببینیم. خب شما میدونید بنده هم چون این مدتی افتخار همنشینی با بسیجی ها رو داشتیم، برای اینکه مستحق نام بسیجی هم نیست، اما برای شما چند تا نمونه ارزنده از اونچه که دیدم از این بچه ها خواهم گفت. به نظر من از هر توضیحی ما رو بی نیاز کنم، یعنی بگذارید خودشون از خودشون صحبت کنند بسیجی ها. و به نظر بنده ذکر بعضی از اون واقعیت ها اساطیر رو هم برای ما قابل فهم خواهد کرد. ما فلسفه هایی رو میشناسیم که هر وقت از مدینه فاضله یا از انسان برتر با اونا سخن گفته میشود ما رو متهم به اغراق در مورد انسان، در مورد توانایی های انسان میکنند و مزاج دهر رو اونقدر فاسد میبینند که میگن چون انسان هایی که شما شعری براشون شعر میکنید از بطن این دنیا بیرون نیامده نیست، و میگن هیچ حقیقتی در باطن جهان نیست و انسان همیه که هست به توقع زیادی هم ازش نباید داشت. ما شنیدیم که فیلسوفانی در مرکز زمین گفتن که آدم رو از بهشت راندن و اگر کسی سعی کنه دوباره او رو به بهشت برگردانه یا در زمین بهشت جدید ایجاد کنه نادان است. این رو سریعا میگم که خلاصه بگیرم. ما دیدیم که در غرب انسان رو فقط در سطح سخافت ماده و ابتذال دوران بین شهوت و وحشت نگه داشتن و انسان رو فقط یک توده گوشت متفکر نامیدن و بهش توصیه کردن سرش رو پایین بگیره، یعنی سر بشر به طرف خودش خم کردن، فقط به خودت فکر کن، به چیزهای متعاری فرصت فکر کردن نخواهد داشت این انسان. و ما میبینیم که حتی بدیهی ترین حقایق رو راجع به جهان، راجع به انسان، راجع به مرگ و زندگی انسان اینجا دریغ میکنن از مردم. شنیدم متجاوز از 300 کانال تلویزیونی بخش خصوصی ها سراسری وجود داره اینجا و من دیگه که اینجا بودم از یکی از کارا بود که این کانال رو میگن بودیم چک میکنیم شناسی چی صحبت میکنیم، یعنی بیشترین وقت و انرژی در رسانه‌های تبلیغاتی امریکا مرکز تکنولوژی ارتباطات جهان صرف چی میشه؟ من به جرأت میگم و حاضرم از این نظر دفاع بکنم و شما میتونید تصدیق بکنید که کمتر از 10% اونچه که گفته میشه چیزهاییست که واقعا بشر بهش احتیاج داره، کمتر از 10%. همش تبلیغات، تحریک تعارض بشر، راندن بشر از عالم تعقل به سوی عالم تخیل و پایین آوردنش از سطح و چیزهایی که باید اونها رو ارزش میدن واقعا. و اینا رو که عرض میکنم همه بدون انکار فضیلت هاییست که در جامعه غربی و امریکایی هست، بدون انکار این فضیلت هاست، اینا هم سر جای خود محفوظ مزایای فضیلت هایی واقعا وجود داره در رفتار اینا که تو ایران کمتره، تو خودم مردم اونا هم همه محفوظ. ولی اون مدینه فاضله‌ای که انکارش میکنن ما با چشم خودمون دیدیم، حجم زیادی نداشت، بخش وسیعی از زمین رو نگرفته بود، اما هرچی بود بزرگ بود و اونقدر زیبا بود که در تمام زمین هم نخواهد گنجید. من از اون بچه ها با شما خواهم گفت و باز تکرار خواهیم کرد که اون مدینه فاضله‌ای که ما میخواییم، اون مدینه فاضله‌ای رو که یک مشت بسیجی تو نخلستان‌های آبادان و روی قله‌های گلبرگ کردستان در یک جمع کوچکی بین خودشون بنا کردن و حفاظتش کردن با خون خودشون، اون رو ما میخواییم به سرتاسر ایران گسترش کنیم. اون مدینه فاضله‌ای که تو جبهه بچه ها ساختن و به سرتاسر جهان گسترش کنیم و میدونیم که میشه و هدف دیگری هم نیست در کار. اگر اون چی که خواهم گفت علامت یک انقلاب فناتیک هست، پس ما فناتیک هستیم و فناتیک خواهیم ما و سرمون رو هم بالا خواهیم گرفت. اگر این نادانی است، ما هیچ وقت نمیخواهیم اون چرا که اونها میدانند بدانیم، چون اون چیز هر چه باشد از اونها حیوان ساخته و ما نمیخوایم حیوان باشیم، حتی حیوان مقتدر و متمدن رو نمیخوایم باشیم. ما یک انسان گرسنه و فقیر رو در یک حیوان متمدن و سیر ترجیح میدیم، البته یک انسان متمدن و سیر رو هم در یک انسان گرسنه ترجیح میدیم. ما به دنبال اون تکنولوژی هستیم که هسته اصلی اون اخلاق برادری و حق‌شناسی است. ما قدرت رو میخواییم، قدرت مادی رو میخواییم اما مشروط به تقوا. ما قدرت رو میخواییم اما مشروط به حقانیت. ما تمدن رو میخواییم اما مشروط به نماز. ما رفاه رو میخواییم اما مشروط به عدالت. دنیا رو میخواهیم اما مشروط به عبادت. و روی این اهدافمون با هیچ کس هم معامله نخواهیم کرد. حرفهای ما همه حرفهای مسیح است و تعالیم سید الانبیا نبی اکرم محمد ابن عبدالله و این حرفها از علی و زهرا و از اولاد علی و زهرا رو ما رسیده و ما این حرفها رو هیچ وقت پس نخواهیم بدید. این فناتیک هایی که همه جا صحبت اونها هست تو دنیا الان، همه از اونها میترسن، همه از اونها بد میگن، رسانه های غربی اونها کیان؟ من چندشون دیدم و از اونها سخن خواهم گفت برای شما. از بچه هایی که مدل های اصلی و امروزی ما هستند برای بشریت فردا، جامعه و بشریتی که ما میخواییم بسازیم و تمدنی که ما از امیدیم و بعدش رو به جهانیان میدهیم بس و گسترش همون بچه هاست. من از جامعه خودمون از ایران دفاع نمیکنم، بنده از همه اون که الان در ایران داره میگذره دفاع نمیکنم، چون همه اون که در ایران میگذره نماینده اسلام نیست. اون چیزایش که مربوط به اسلامه، اون چیزایش که تابع احکام خداست، ما از اونها دفاع میکنم و هیچ کس هم مدعی نیست همه اون چیزی که در ایران میگذره اجرا احکام خدا و اسلام. جامعه ما هنوز با اسلام فاصله داره. ما افتخارمون این نیست که جامعه ما اسلامی است، افتخارمون اینه جامعه ما رو به اسلام داره و یه افتخار بزرگیه. تنها جامعه است و تنها حاکمیت است که همچه اراده ای داره علی رغم همه ضعف‌ها، همه مشکلات، همه مخاصم. بنابراین من از جامعه خودمون و از همه اون که داره در ایران میگذره دفاع نمی‌کنم. ما خود رو به روخ امریکا نمی‌کشیم. من از بچه ها و از اون نسلی دارم صحبت میکنم به دفاع میکنیم که نسل امام خمینی است و بچه هاییست که ایشون تربیت کرد، بچه هایی که به التزامات دینی و انقلابیشون وفا کردن و چه شهید شده باشن چه بعد از این شهید بشن در نبردهای بعدی که بنده یقین دارم در دهه آینده امریکا مستقیم با ما درگیر نظامی خواهد شد. اونا پاکیزه موندن و نظرن و عملن راه خدا رو آمدن به میان، ما از اونا در دفاع. از اونایی که به حمدالله در ایران و لبنان و افغانستان و بوسنی و سر تا سر عالم الان پخش و تعدادش هم کم نیست، بچه هایی که شراب تهور سلوک اخلاقی و نبرد انقلابی رو یک جا سر کشیدن، بچه هایی که به لاهوت ابدیت پا گذاشتن و به هیچ وابستگی تن نمیدن، بچه هایی که آمدن تا راه تاریخ رو به سوی جامعه صلواتی امام زمان صلی الله علیه باز کنن، جامعه برادری و عقل و احساس، جامعه تفکر و عمل و حق شناسی، جامعه نماز و زکات و اخلاق، جامعه علم و برنامه و تواضع و در مسیر اعتلاء اسلام و اجراء عدالت جهانی در ذرا و سرا به تعبیر قرآن کریم در جمع اصول همه جا فقط به اصلاحات و به فداکاری بدون توقع فکر کنند. همه شون اهل نوافل، همه انیس با قرآن کریم و تو جیب لباسشون اگه هیچی نباشه یک شیشه هست رو یک قرآن همیشه هست. بچه هایی که دنیای کوچک خصوصی خودشون به و شیدر هم شکستن و قمهای پس و شایی‌های احمقانه ندارن و گرفتار قمهای انسانیتر و جهانیتری هستن و قیمت مؤمن بودن رو بدون چانه زدن پرداخت میکنن، بچه هایی که نه به جمال دنیا تسلیم میشن نه به جلال دنیا تهدید، بچه هایی که جهاد جهانیشون امتداد جهاد انفسیشون، اگر می جنگن برای اون که جامعه جهانی رو اصلاح کنن، برای اون که معاش و معاد بندگان خدا در شرق و غرب عالم رو براه کنن، می جنگن تا معرفت و نام به همه برسه. نه اینکه امریکا از سیری و شکنبارگی و حق کشی به تمام جهان صریحاً انا ربکم الاعلا بگه و جامعه امریکایی تو طلاق حرف بزنه و تنوره بکشه و بدمستی کنه و توده توده انسان در سومالی که اونا درست اندازه امریکایی آدم هست از گشنگی چشمانشون گود بیفته به شکمهاشون برند کنه و نار اونها تو حلقوم امریکایی هاست. امریکا به جای اون که حق خود اونها رو بهشون پس بده نیروی نظامی و این مقدار شیخوش سیاسی برمیدن به اونجا جنگ برادرها جنگ دو گونه نظم نوین جهانیست، یکی به سبک امریکا که قوی ضعیف رو ببرد و سکس و خشونت پیشانی جامعه جهانی رو سیاه بکنند و تیپ ایدهالش مایکل جکسونه و دیگری به سبک امام حسین سلام الله علیه که قوی به داد ضعیف برسد و علم و عمل در جبین جامعه جهانی بدرخشد و تقوا و عدالت و برادری و نماز و کار و انضباط عنصر اصلی باشد و تیپ ایدهالش هم حسین تنبیه است. ولی چراغچیه مهدی زین الدینه، مهدی فرودی، رضا ستوده، ابراهیم محبوب، دکتر مصطفی چمران، شهید بهشتی، محمد علی رجایی و با هنر بسیجی های نماز شبخان آتش به جگری بی آرام، اونایی که به قول اماممون میگفتن ما زاده عشقیم و پسرخوانده جانی و میگفت که خطاب به امریکا میگفت، میگفت شما از ما کلمات بی عنصر و بی شخصیت نخواهید شنید. انسان برتر در انقلاب امام خمینی دغدغه مسئولیت های جهانی دارد راجع به اقتصاد مردم و فرهنگ مردم، با سرمایه داری غرب مخالفه، برای اینکه سرمایه داری غرب کارکرد بد پوله، با فلسفه غرب مخالفه برای اینکه فلسفه غرب کارکرد بد ذهنه، برای اینکه نظام سرمایه داری علاوه بر نکات مثبتی که توش هست با نماز و عدالت و اخلاق جور در نمیاد، منکر معاد و توحید و نبوت هست. نظام سرمایه‌داری نظام ضد مسیحه، ولی ما سر نون و حلوا با کسی دعوا نداشتیم، الان هم سر نون و حلوا با امریکا دعوا نداریم. دعوای ما با امریکا دعوای آخرتی است، یک دعوای انسانی است و اگر به معاش ما هم مربوطه در راستای معاد ماست. شما عزیزانی که این جامعه دارید زندگی میکنید و الحمدلله مرعوب نشدید، یعنی از چشماتون پیداست مرعوب نشدید و دلهاتون رو نباختید، اما کسانی هستند در سراسر جهان و در خود ایران که حسرت این تمدن رو میکشند، اونم بدون تفکیکی که ما کردیم، یعنی بدون تفکیک بین مزیت ها و مضرت های تمدن امریکایی. حسرت تمدن رو میکشن که روی خون و استخوان میلیاردها انسان آسیایی و آفریقایی بنا شده، ولی بسیجی اون کسی است که خط بسته تاریخ رو انشاءالله تو همین یکی دو دهه آینده خواهد شکست. بسیجی از کسانی خط گرفته که برای گسترش عدالت و عبادت در جامعه بشری فقط همین جنگیدن به شهید شدن. صلوات خط کنم. این انسان ایدئال که گفتیم انسان است که خودش سر تا پا مسئولیت میبینه و هیچ وقت در هیچ موردی کوتاه نمیاد، منطقش منطق انبیاست و مثل انبیاء رو برادران نمیشه ترسوند، نمیشه خرید. این منطق مفاسد فرهنگی و مظالم اقتصادی رو در نه در خود ایران نه در سراسر جهان تحمل نخواهد کرد، نه در بخش خصوصیش نه در بخش دولتیش. فداکاری میکنه و برای خدا نه درجه میخواد نه توقعی از هیچ کسی داره. بچه هایی که ما دیدیم بچه هایی بودن که اخلاص خودشون رو مشروط به اخلاص دیگران نمیکردن. نمیگن چون فلانی بی‌تقوایی کرد، چون فلانی به خدا خیانت کرد، چون فلانی سوء استفاده کرد، چرا من به عهدهایی که با خدا و رسول بستم وفادار بمانم؟ اینا رو نمیگن، برای که میداند که حساب هر کسی با خدا من یک حساب اختصاصی است. ما در میان جمع هستیم اما در این حال تنهاییم، یعنی ما و خدا هستیم، دیگران تو حسابات دخالتی ندارن. و خلاصه کلام اینکه ما حکومتی تشکیل دادیم، یک جنبش جهانی برای براندازی استکبار به نام انقلاب ما الان نیمی از زمین رو فرا گرفته و به نام انبیا و به نام اهل بیت پیامبر ما تو این عالم هر کی زدیم که باید پاش باستیم. ما مجبور هستیم یک تمدن جدید بسازیم، تمدنی که مزایای تمدن امریکایی رو داشته باشه و مفاسدش نداشته باشه. ما اگر مسائلمون رو خودمون حل نکنیم حل میشیم، یعنی شبه استقامی نداریم. الان دنیا در پنجه کفار، طاغوت‌ها در زمین حکم میرانن و عبادت و عدالت فراموش شد. فرهنگ و تمدن و علم، علوم سیاسی، اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی، تو همه علوم انسانی، تو فلسفه، تو معرفت شناسی، همه جا الان همه اینها مبتنی شده بر این پیشفرض که خدا و ما دروغه، ساختگی و دروغه. اخلاق به التزام های عملی یا نیست یا ساختگیه، یعنی منتاج بشر، ساخته بشر. مبادی ماورا و طبیعیه فرهنگ در فرهنگ مسلط بر بشر از اساس بر انکار خلافت الهی انسان و بر انکار مسئولیت الهی انسان و بر انکار فطرت و انکار دخالت شعور برتر، انکار حق تبارک و تعالی و استهزاء معاد. برادران فرهنگ غرب این روز اصلا معاد فراموش نشده بودن، اخلاق حذف نشده بودن. این تمدنیست که به نام هومانیسم پیدا شد و الان جوهره اصلی این تمدن جوهره انسان کشی است. یک انقلاب واقعی در اندیشه و اخلاق و عمل انشاءالله در پیشه، در تمام جهان انشاءالله، و با ایمان بسیجی همه این مقاطع رو انشاءالله میشود به سلامت از سر گذران. فاناتیک ها چیزی بیشتر از این نمیگن، اونا هم میگن که حالا بنده که فاناتیک نیستن از قول اونا دارم نم. فاناتیک ها میگن که انسان یک موجود سزدی است، عبارت است از فکر، خلق و فعل، عقاید، اخلاق و اعمال، و ما در هر سه مورد، در هر سه بود از ابعاد انسانی با غرب و با امریکا مسئله داریم. ما انسان شناسی که تمدن امریکایی مبتنی بر اوست قبول نداریم. ما عقیدمون اینه که تمدن امریکایی انسان رو درست نشناخته، پس اون انسان ایدئالی که ما در پیشدید تاریخ معاصر قرار می‌گیریم که این انسانی است و بنده برای اینکه بازم واضح تر سخن گفته باشم و وقتی هم نمونده تی چند دقیقه حتما باید برای اونکه وقت شما نمیده باید چند تا سنده پرشکور از سنهای جبه که خودم دیدم نقل بکنم و این جلسه رو به یاد و نام اون بچه هایی که مسیر تاریخ رو عوض کردن متوقف بکنیم. فکر کنم این سجارت خاطره نقل سجارت حادثه تاریخی نباشه، باید یک گزارشی باشه از تفکر بسیجی با اونچه که اونان فکر فانتیک داره تو جهان هم گوینه میشه و بزرگترین خطری است که قبل داره تحت میکنه. در عملیات در فجر هشت که میدونید قضیه فاق بود و سقوط فاق و عبور بچه ها از اروندرود، ما با اینکه مستحبش نبودیم اما توفیق بزرگ خداوند شامل حالمون شد، بین بچه هایی بودیم که حضور پیدا کردیم که اینا بچه وسیعی که معمول بودن با عملیات قباسی از اروند عبور کنن به خط فاق بشن. و من یادم وقتی که این خط شکست از همین رادیو امریکا شنیدم که گفت که تعبیرش این بود که مردان قورباغه‌ای که خط فاق رو شکستن تجربه جدیدی رو در نبرد در تاریخ جنگ های کلاسیک خلق کردن. به اعتراف خود این کاری بود حالا اون بچه هایی تجربه جدید رو خلق کردن، من به تو بگم چه بچه هایی بودن. یک کدوم از اینا دانشکده نظامی نمیدوندن، یک کدومشون آدم های جنگجو های حرفه‌ای نبودن. اون جنگ تشکیل شده بود از بچه هایی که اگر نبود جنگ، اگر نبود جهاد فی سبیل الله، محال بود دوره هم جنگ شد. یکیش طلبه بود تو قم، یکی دانشجوی پزشکی بود در فرانجا، یکی دانشگاه دانشکده مهندسیشو تمام کرده بود، یکی سنگکن بود در کوههای اطراف قوچان، یکی کارگر سر گذر بود. این تیپی که اصلا شما اینا رو از با تحلیل جامعه شناختی اینا رو دور هم نمی‌دونی جمع شد، فقط ایمان به خدا و به معاد اینا رو دور هم جمع شد و یک مدینه فاضله کوچکی دو سه ماهی اینا با هم ساخته بودن. من به شما بگم چه می‌گذاشت بین اینا شبای زمستان، اینا شبی گاهی هم 8 ساعت تا صد آموزش قباسی می‌دیدن، آموزش دجل‌نوردی، جنگ‌های پارتیزان نخلستانی. بعضیشون من یادم میاد که بعضی ها چهار ترک میکردن ولی به مسئولش نمیگفت که من مریضم. بهش گفتم چرا نمیگیم تا حالت خوب نیست باید استراحت کنی امشب؟ میگفت میترسم من حذف کنم از گروه. یا یکی از بچه ها ترک کرده بود به دیگری گفت که من میدونم امشب اگر بیام امشب نیام، اگر بیام میترسم مرضم ناخوشی جدیتر بشه نتونم تو عملیات حاضر بشم. دیگه گفت نه یا شفایی بگیم و هم دارم شد اتفاقا میادم از درد برگش حالش بهتر شد. این بچه ها ساعتها تو آب با او از شنا میکردن، بعد توی نخلستان های شمال آبادان هر کسی برای خودش یک قبری کنده بود. و من اول که دارم به شما نقل میکنم دقیقی سنده به چشمونی. بعضی ها مریض بودن، خسته بودن، ساعتها تمرین دیده بودن. وقتی بر میگشتن شب بهشون گفتن مثلا 5 ساعت دیگه دو مرتبه باید حرکت کنیم برای آموزش. هر کسی میرفت یک فانوسی برمیداشت، یک مقدار عطر به خودش میزد، قرآن رو برمیداشت و میرفت تو قبر خودش مشغول یا ختم قرآن یا نماز شب. نمونه دیگه عملیات کلاله 4 بود که باز بچه های قباسی بودند و اون هم همیشه طلب دانشجو، کارگر، محصر، بازاری، هم آقا دید. این بچه های آموزش های سختی دیده بودند به همین ترتیب. لحظه که غروبی بعد از ظهر بود من یادم بیاد اینه مخواستن دیماه سال 62 پنج بود، اینا میخواستن وارد آب بشن، لباس های قباسی رو پوشیدن، به این علمات رو محکم کردن، تمام این سیدون قباس ها کنار آب همه رفتن بسرشه. بعد که از سجده بودن شدن همه به خودشون عرض زدن، بعد یه بچه ها حنا برسته بودن محاسنشون رو، و وقتی که سیدون قباس ها داشت وارد آب میشد تو نیزه ها، یک مرتبه با هم دم گرفتن این حجاج بیت الله الحرام، همه با هم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شريك لك لبیک ان الحمد والنعمة ان الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبیک. اینو بلند میخوندن و رفتن تو آب و خیلی از اون بچه ها میشن بر نگشت و قرب از عملیات هم اینطور بود، یعنی شبایی که تو اردوگاه بچه ها خوابیده بودن، زرنگ او کسی بود که کمتر میخورد، کمتر میخوابید و بیشتر کار میکرد، درست در عکس معنای زرنگی و تعریف زرنگی تو تمدن امریکایی، بر عکس تعریف زرنگی تو تمدن امریکایی. زرنگ تفکر بسیطی کسی بود که وقتی شب بچه ها خوابن، قبل از اینکه بچه ها برای نماز شب بلند شن، پاشه بره زود لباس کسی بگه، بچه ها لباسشون کسی بگه، کفششون کسی بگه، فوری بره این رو پیش بگه تمیز کنه، قبل از اینکه بیدار شن به بشناسنش بگه بره به سر جاش. وقتی قضا میارن اول به همه بده، بعد اگر آخرش چیزی بود خودش بخوره. میره اگر لازم برای بچه ها بگرد بهتری میوهاش بذاره به بقیه، اگر میده پوسیده فاسی رو آخر نون خودش برداره. فرمانده گردان، فرمانده بچه ها، اول جلسه اعلام، اولی که بچه ها میان تو پایگاه اعلام کنه برادرا، نظافت دستشویی ها مسئولش خود من. فرمانده بچه ها با کسی که من با زندگی بچه ها دستشه، به همه به چشم نه فرمانده نظامی، به چشم یک برادر بهش نگاه میکردن و بیشتر از اینکه بهش اطاعت بکنن بهش عشق میورزیدن. قدغن کرده بود کسی دستشویی رو تمیز کنه، خودش ممنون بود و بارها من ایشون میدم دیدم که خودش میره دستشویی رو تمیز کنه. هر کاری که تو تفکر امریکایی کار پسته، کاری که باید تا میدونی به دیگران محبتش کنی. تو تفکر بسیجی مؤمن کسی که بده دوتر این کار رو بکنه. شهید سعیدی بود، من چون بودم طلبه هستم بیشتر رو باقام طلبه بودم، ایشون گفتش که هر وقت عملیات بود من گردم بهت میامد خصوصی مسئول پایگاه کنار میشه مسئول گردان رو ببره در، اگر کار سختی هست، کاری که بچه ها کمتر داختره میشن، اون کار رو ما محبت کن و خصوصی نه جوری کسی. شهید سعیدی بود، ایشون مسئول ما بود در یک عملیاتی، بچه ها رو میبرد عملیات منطقه گلالود و دجن بود، یعنی بچه ها تو منطقه قطعا تو گلالود و دجن فرو می‌رفتن. تو آموزش هم یک عملیات بود، یکی از آموزش هم بود که چند ساعت بچه ها تو گل و دجن پیاده راه برن، دو ساعت سه ساعت. من یادم میاد موقع آموزش ایشون مثلا میگفت که مستقیم برید جلو تو کانال دجن برید جلو اینا، من شخصا موضوع بودم مثلا ایشون طرف بود مسیح میگم کج کنم مثلا بهترم از طرف تو گلا تا میشه نمید مثلا تو آموزش. ایشون متوجه بود و بانمود میگرد که متوجه نیست. یه روز بنده را کشید کنان گفت که گفت برای در نمید برو بیدم برای تو شما پر چه آمده جو برد بسیم خدا دید گفت تو برای خدا آمدید جان زبید برای خدا آزه نیستی به مصاد که میشه. بعد همینطور بیادم میاد سوزه ما برنج شد رفت تو گلا و گلا مالی بسر سوزتش بود به بدنش اینا گوه علی میترسیم. بعد گفت که برای خدا وقتی کسی کار میکنه چه گل چه گلوله چه فرق میکنه. اینا حالا ممکنه خودش چیزای مهمی نباشه، اما به نظر بنده حاکی از چیزای خیلی مهمی، حاکی از چیزای خیلی مهمی. اینا اون چیزایی که ما باش مجبوریم با امریکا درگشیم. من در پایان دوستان که این شعر قصی ملای رومی رو بخوانم و تقدیمش بکنیم همزلا با شما به بچه هایی که وقتی دست به سلاح می بردن من دیدم که سیاه مست ای دریغا که همه سر بنهادند باده عشق عمل کرد و همه افتادند ای دریغا که همه سر بنهادند باده عشق عمل کرد و همه افتادند ساقیا دست من و دامن تو مخمورم تو بده داد دل من دیگران بیدادند من امارت نپذیرم که خرابم کردی ای خراب از می تو هر که در این بنیادند همه لب بر لب معشوق چون نی نالانند دل ندارند و عجب این که همه دلشادند رو ترش کرده چرایی که خریدارم نیست عاشقانند تو را منتظر میعادند تن زدم لیک دلم نرزنان میگوید باقی عشق تو خواهم که دیگرها بادند ای دریغا که همه سر بنهادند باقی عشق عمل کرد و همه افتادند به امید پیروزی اسلام در سراسر جهان اینکه هیئت حاکمه امریکا و سرمایه‌داری در یا آدم بشن یا نابود بشن صلوات